بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. من سلام عرض میکنم محضر اساتید محترم و حضار گرامی. تبریک عرض میکنم عید سعید قدیر رو و همینطور دهه امامت و ولایت رو. بحث ما همطور که بیش از این احتمالاً اعلام شده باشه برای دوستان محترم، ارکان حکمرانی علوی هست. الان دیدم که توی این پوستر احکام حکمرانی علوی نوشته شده که اصلاح میکنم، عنوان درست ارکان حکمرانی علوی هست. خب ارکان رو ما بر اساس الگوی حرکت در حکمت اسلامی تنظیم کردیم. حکمرانی چون از مقوله حرکت هست، همچون هر حرکت دیگری ما 6 تا رکن براش قائل هستیم. رکن اول مبدأ هست، رکن دوم مقصد هست، رکن سوم متحرک ها، رکن چهارم محرک ها، رکن پنجم مسیر و رکن ششم مسافت. پنجم و ششم منظور ما زمان و مکان هست که ازشون با عنوان مسیر و مسافت هم میتونیم یاد بکنیم. این خیلی خلاصه بحث ارکان حرکت هست و چون حکمرانی هم عرض کردم حرکت هست، همین ارکان رو ما برای حکمرانی قائل هستیم و میخواییم که از منظر امیرالمومنین علی علیه السلام ارکان حکمرانی رو، یعنی این 6 تا رکنی رو که عرض کردم، مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در این نموداری که ملاحظه می‌فرمایید، این بحث ترسیم شده و قابل مشاهده هست. البته احتمالاً با توجه به اینکه از چه سیستمی دارید این بحث رو تماشا میکنید و این نمودار رو میبینید، ممکنه که اندازش کوچک باشه یا بزرگ باشه. اصل این 6 تا رکن رو در پایین این نمودار من نوشتم. بحث مبدأ، مقصد، محرک یا محرک ها، متحرک یا متحرک ها، مسیر یا همون مکان، مسافت یا زمان. وقتی میاییم از مبدأ سخن میگیم، دو تا مبدأ قابل تصور هست. یا ما بحث رو از مبدأ توحید شروع میکنیم یا از مبدأ شرک، یعنی متحرک ها یا موحد هستند یا مشرک هستند. متحرک ها وقتی موحد هستند که محرک های اونها عقل و عدل باشه. متحرک که میگه منظور ما بازیگران و کنشگران عرصه حکمرانی هستند. حال برای اینکه بهتر بتونید این بحث رو ببینید، من یک نمودار دیگری هست، شاید اگر اون رو بتونم نشون بدم شاید بهتر باشه برای اینکه شما بتونید پا به پای من بیایید این نمودار رو ببینید. بله، این نمودار بهتر هست برای دیده شدن. مبدأ حرکت به معنای نقطه شروع و نقطه آغاز هست. اینجا بحث دولتسازی انبیا برای اجرای عدالت و تحقق دین هست که چون امیرالمومنین علی علیه السلام اقتداء به انبیا داره و وصی نبی مکرم اسلام هست، در دولتسازی عمده توجهش به اجرای عدالت و تحقق دین هست. نقطه شروع میشه توحید با هدف اجرای دین به معنای اجرای قانون الهی و در نتیجه کسب قدرت برای نیل به اهداف، یعنی جاری سازی قانون الهی در نهادهای اساسی، که نهادهای اساسی در بحث ما 5 تا نهاد هستند، همون تعبیری که جامعه شناسان دارن نهادهای اولیه منظورمون هست، یعنی نهاد خانواده، نهاد بهداشت، نهاد اقتصاد، نهاد تعلیم و تربیت و نهاد حکومت. خب با توجه به این که مبدأ حرکت توحید باشه، مبدأ حرکت به معنای دوم، این معنای اول بود در مبدأ حرکت، مبدأ حرکت به معنای دوم که ارزیابی ما از وضع موجود باشه، اگر متحرک موحد باشه ارزیابیش طبیعتاً بر اساس توحید خواهد بود، اما اگر مبدأ شروع حرکت کسی شرک باشه و طاغوت باشه یا دیگر عناصر دنیاگرایی باشه، در اون صورت مبدأ این حرکت متفاوت خواهد شد که حالا من تو بحث‌های بعدی این رو یه مقدار باز میکنم. توی این جدول فقط یک وجه آمده، یعنی همون وجه حکمرانی علوی آمده، از عناصری که در مقابل این حکمرانی قرار داره صحبت نشد. رکن دوم محرک‌های معرفتی و انگیزشی حکمرانی هست. خب شما از این تقسیم متوجه میشید که محرک‌ها 2 دسته است. بخشی از محرک‌ها محرک‌های معرفتیه، بخشی از محرک‌ها محرک‌های انگیزشیه. منظور از محرک‌ها همون پیشران‌ها هست، اون چه که به متحرک‌ها یا بازیگران حکمرانی فرمان می‌دهد و سائق اونها هست در حکمرانی. محرک‌های معرفتی عبارت است از اطلاعاتی که ما از میدان داریم در کنار شناخت‌های بنیادی که داریم، یعنی مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی، مبانی ارزشی و دیگر مباحثی که توی مبانی مطرحه. اینجا تولید دانش و نظریه حکمرانی صورت میگیره بر اساس این نظام معرفتی که ما داریم و همینطور انگیزه هایی که داریم. در بحث معرفت ما میتونیم از 2 دسته معرفت صحبت بکنیم، معرفت های معتبر و معرفت های نامعتبر، یا معرفت های صادق و معرفت های کاذب، و همینطور بسته معرفتی. در محرک های معرفتی علوی در کنار معرفت های تجربی و معرفت های شهودی و معرفت های عقلی، معرفت های وحیانی هم از جایگاه برجسته‌ای برخوردار هست. این بسته معرفتی ما واجد 4 مؤلفه هست: معرفت های تجربی، معرفت های عقلی، معرفت های شهودی و معرفت های وحیانی. این نکته مهمی هست. در حالی که در حکمرانی غیر علوی، در حکمرانی مثلا دنیاگرایانه و حکمرانی های غیر دینی، حتما عنایت دارید که معرفت وحیانی مطرح نیست، کنار گذاشته میشه، از اون دست معرفت های سگانه بعدی، یعنی معرفت تجربی و عقلی و شهودی هم با توجه به این که از چه مکتبی استفاده بشه تفاوت‌های وجود داره. حالا یه حرف واحدی اونجا نمیتونیم بزنیم، ضمن این که ممکنه که گاهی معرفت‌های توهمی، معرفت‌های خرافاتی و امثال اینها هم وارد بشه. توی بحث انگیزه ها هم همینطور، یعنی ممکنه که انگیزه ها الهی باشه یا غیر الهی باشه، هرچند که در نظام حکمرانی علوی محرک انگیزشی باید انگیزه های الهی باشه، یعنی حرکت لله صورت بگیره. خب در اون بخش اطلاعات میدانی شناخت گذشته مطرحه، چنان که آرمان های انقلابی و اسلامی هم مطرحه، اون نهادهایی هم که گفتیم اینجا کار انتقال این محرک های معرفتی و انگیزشی رو نهاد تعلیم و تربیت بر عهده داره، یا نهاد علم اصطلاحاً، که این خودش میتونه زیر نهادهایی داشته باشه در جامعه ما، مثل حوزه، دانشگاه، صدا و سیما، مساجد، خانواده و امثال اینها. رکن سوم بحث متحرک ها هست، یا کسانی که حکمرانی رو معماری میکنند، یا اصطلاحاً بهشون بازیگران حکمرانی میتونیم بگیم، کنشگران حکمرانی یا صاحبان نقش در عرصه حکمرانی، که عبارتند از تصمیم گیران، اصحاب عمل و اقدام، سیاستگزاران، رهبران نهادهای اساسی از جمله نهاد حکومت، نهادهای مردمی، مردم، امت، ملت، نهاد اقتصاد، نهاد سلامت، فرد، جامعه، دولت، که همافزایی و همسویی همه اینها خیلی مهم هست. اگر اینها همافزا و همسو باشند، خب توفیق وجود خواهد داشت، و اگر نباشند، عدم توفیق. که حالا من بعد بخشهایی از فرمایشات امیرالمومنین علی علیه السلام رو که میخونم و توضیح میدم، اهمیت این بحث خیلی خودش رو نشون میده در فرمایشات ایشون، مخصوصا بحث توجه به مردم و بحث نخبگان هم حالا مطرحه که در فرمایشات حضرت امیر به عنوان خواص مطرحه. بحث مسیر یا مکان حکمرانی مطرحه، که بحث اصلاح مداوم فرایندهای حکمرانی متناسب با مقتضیات زمان مطرح میشه، و در بحث مسافت یا زمان حکمرانی، اصلاح مداوم فرایندهای حکمرانی متناسب با مقتضیات زمان مطرح میشه. مقصد اهداف برگرفته از غایات هست، هم خود غایات هست که در حکمرانی علوی غایت الغایات که خب میشه لقاء الهی، هم اهداف برگرفته از غایات هست، چه اهداف کوتاه مدت، چه اهداف میان مدت و چه اهداف بلند مدت، که البته مهمترین هدف بحث عدالت هست، اما عدالت خودش محصول مجموعه از اقدامات هست که در سطح خرد، متوسط و کلان انجام میشه. وقتی ما ارکان حکمرانی رو به این شکل طراحی کردیم، تعریف ما، تعریف اجمالی ما از حکمرانی این خواهد بود: حکمرانی عبارت است از راهبری و بکارگیری قدرت در چارچوب قانون، که اینجا منظورمون قانون الهی هست، بر اساس ایمان و عمل صالح در جهت تحقق عدالت. عدالت به عنوان اینکه هدف اصلی حکمرانی علوی هست. خب اینجا بعضی از مؤلفه هایی که بالا گفتم توضیح بیشتری داده شده، مثل محرک های معرفتی که غیر از عقل و وحی و شهود و تجربه در نظامات بشری بحث وهم و خرافه و اغواگری و دروغ هم مطرحه، که البته اینها در حکمرانی علوی نیست، طبیعتاً این عناصر بعدی در حکمرانی مقابل هست، که ما در فرمایشات امیرالمومنین علی علیه السلام فرمایشاتی رو داریم که اینها رو نفی میکنه. مثلا در مواردی فرمودن که هیلگری خوب نیست، اگر هیلگری خوب بود میدیدید که من از معاویه سیاستمدارتر هستم و الی آخر. یعنی گاهی در فرمایشات حضرت اینها نفی شده. در محرک های انگیزشی هم گاهی محرک ها ایجابی ان، گاهی سلبی، گاهی غریزی طبیعی ان، گاهی توحیدی فطری متعالی، که این شهوت و میل و جلب منفعت از این قبیل موارد یا غضب و ترس و دفع ضرر، که البته اینها چهره های مختلف یک غریزه هستند، خب اینها در حکمرانی علوی تبدیل میشن به عفت و عدالت و تولی. یعنی همین بحث میل ارتقا پیدا میکنه تحت ریاست عقل و دین به عفت و عدالت و تولی، که میشه دنیا مزرعه آخرت. بحث غضب تبدیل میشه به شجاعت و عدالت و تبری. در نظام های شرکالود متدانی اینها چهره های دیگری هم به خودشون میگیرند، که اینجا خیلی به اصطلاح مختصر اشاره شده. بر اساس آنچه که گفته شد از فرمایشات امیرالمومنین علی علیه السلام، من 8 نوع حکمرانی رو استفاده کردم که یک حکمرانی مورد تاییده، یعنی حکمرانی عادلانه عاقلانه وحیانی شهودی و عالمانه، این مورد تاییده، که به اختصار اسمش رو میگذاریم حکمرانی علوی یا حکمرانی عاقلانه عادلانه. عاقلانه منظور ما اون جنود عقل هست که در حوزه محرک های معرفتی مطرحه، عادلانه هم در حوزه محرک های انگیزشی. اما 7 نوع حکمرانی ناصحیح هم در فرمایشات حضرت قابل استفاده هست، از قبیل که اینها میشه حالا دیگه حکمرانی منفعت گرایانه، حکمرانی اقوا گرایانه، حکمرانی سلطه گرایانه، یا حکمرانی های ترکیبی مثل حکمرانی منفعت گرایانه اقوا گرایانه، حکمرانی منفعت گرایانه سلطه گرایانه، حکمرانی اقوا گرایانه سلطه گرایانه، و از همه خطرناکتر حکمرانی اقوا گرایانه سلطه گرایانه منفعت گرایانه. البته بر اساس این 8 نوع حکمرانی 8 نوع دولت هم خواهیم داشت، که فهرستش همینایی که اینجا آوردم و از تکرارش صرف نظر میکنم. خب اون عدالت هم که بالا گفتیم ابعاد مختلفی داره. یکی عدالت در اصل تأسیس دولت و حکمرانی مطرحه، دوم عدالت در ساحت قوانین، انواع و اقسام قوانین، سوم عدالت در ساحت ساختارها، چهارم عدالت در ساحت رفتارها، و پنجم عدالت در سطح کارگزاران. ابعاد عدالت هم به همین شکل باید مورد توجه قرار بگیره، که من به بعضی ها اینجا اشاره کردم، مثل عدالت سیاسی، اقتصادی، قضایی، فرهنگی، و هم سطوح عدالت باید مورد توجه قرار بگیره. از نظر امیرالمومنین علی علیه السلام انسان کارآمد انسان عادل هست، دین کارآمد دین عادلانه هست، دولت کارآمد هم میشه دولت عادلانه. بنابراین حکمرانی کارآمد حکمرانی عادلانه هست. عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی عفت به اضافه شجاعت به اضافه حکمت نتیجه میدهد عدالت را. عفت منظور به میل ایجابی انسان میشه، حالا هم از شهوت، قدرت، ریاست، همه حبهایی که انسان ها دارن، اینها اگر مقید به عقل و شرع بشه میشه عفیف، میشه پاک. شجاعت برآمده از اون قوه سلبی غضبی انسان هست، که اگر غضب انسان تحت ریاست عقل و شرع قرار بگیره انسان میشه شجاع، حالا اگر در قالب دولت متجلی بشه میشه دولت شجاع، چنان که عفت وقتی در قالب یک دولت متجلی میشه میشه دولت پاک. و حکمت در زمانیه که وهم و خیال انسان تحت ریاست عقل و شرع قرار بگیره. اگر قوه وهم و خیال انسان تحت ریاست عقل و شرع قرار بگیره، انسان حکیم و بصیر میشه، حکمت و بصیرت پیدا میکنه، مجموع اینها میشه عدالت. بنابراین وقتی میگیم حکمرانی عادلانه، یعنی حکمرانی کارآمد، یعنی حکمرانی که پاک هست، آلوده نیست، امانت داره، شجاع، ضد ظلم، ضد سلطه هست و حکیم و بصیر هست، اهل دغلکاری و فریبکاری و اینها نیست. خب این در قالب نمودارهایی هم نشون داده شده که چون در نمودارها من به وجه مقابل هم اشاره کردم، اگر بشه یه نمودار خلاصه تری رو بهتون نشون میدم تا بتونید که نقطه مقابل رو هم ببینید. مثلا اگر نمیدونم الان خوب میتونید ببینید یا نه، مبدأ وقتی با توحید شروع بشه، محرک ها عقل و عدل، فرایند حکمرانی، چون حکمرانی رو یک فرایند تعریف کردیم، فرایند تقوا هست، هدایت اینجا اطلاق میشه و صراط مستقیم. البته در فرمایشات امیرالمومنین صراط مستقیم هم بود افقی داره، هم بود عمودی، هم رو به بالا هست و هم در بود عمودی هم ترسیم میشه. یعنی اگر روی نمودار و صفحه مختصاتش رو بخوایم بکشیم، صراط مستقیم هم بود عمودی داره، هم بود افقی داره، هم در حوزه دنیا رو آباد میکنه، این همون بود افقیش هست، هم معطوف به آخرته که میشه بود عمودی که ارتقاء وجود اتفاق میفته. اینجا الگوی حکمرانی متعالی یا همون علوی اتفاق میفته که میتونیم بهش توحیدی اسلامی هم بگیم. توجه به دنیا معطوف به عقبا هست، یعنی حرکت افقی معطوف به حرکت عمودی باید باشه. اینجا حکمرانی عاقلانه یا عادلانه صورت میگیره، خروجی امارت دنیا و آخرت هست برای انسان، محصولش میشه سعادت یا بهشت به عنوان مقصد، که البته این مقصد غایت الغایاتش اون وقت میشه لقاء الهی. اما مبدأ اگر شرک باشه، اینجا محرک ها جهل و ظلم هست، الگوی حکمرانی متدانی یا دنیا گرایانه اتفاق میفته، فرایند مبتنی بر فجور هست به جای تقوا، و هفت حکمرانی متدانی داریم. اینجا حکمرانی های متدانی شکل میگیره که هفت نوع میشه: زلالت، استکبار، مغضوبیت، اسفل سافلین. اینجا مفاهیمی هست که تبیینگر بحث هست. خروجی میشه شقاوت یا جهنم، و این هم نموداری که در این قسمت میخواستیم ارائه بکنیم. حالا با توجه به این توضیحاتی که عرض کردم، یک نمودار دیگری رو هم خدمتتون نشون میدم، بعد میریم و بخش‌هایی از عبارت‌های حضرت رو میخونیم. با توجه به این که الگوی حکمرانی علوی مبتنی بر متحرکی به نام انسان هست و انسان از سه لایه وجودی برخورداره، یعنی انسان هم جسم داره یا ظاهر داره، هم نفس داره انسان، هم روح داره، سه تا حرکت در درون انسان بر اساس این ارکان حرکتی که عرض کردم اتفاق میفته. انسان وقتی که متولد میشه سراسر قوه هست. این نمودار رو اگه دقت بکنید، مبدأ، در مبدأ اگر انسان رو در نظر بگیریم، انسان سراسر قوه هست، استعداد هست، انسان هنوز چیزی به فعلیت نرسیده. این استعدادها، این قوه ها با تربیت هست که به فعلیت میرسه، منتها این به فعلیت رسیدن ها تحت تأثیر محرک هایی هست که از سوی مربی، مدرسه، خانواده، نهادهای مختلف به انسان منتقل میشه طی زمان خاصی و دوره خاصی، در مکانهای خاص و زمانهای خاص. اگر تربیت انسان در سه عرصه توأمان صورت بگیره، یعنی هم در ظاهر و افعال انسان که این رو از نظر دین فقه متکفلش هست، هم در حوزه عقل و روح انسان که از نظر دینی اعتقادات و عقاید انسان، اصول دین، بحث توحید و شرک مربوط به این بخش هست، و هم در نفس انسان اتفاق بیفته که از نظر دینی اخلاق معطوف به این قسمت میشه، اگر تحول انسان و تربیت انسان در هر سرسه، هم در حوزه اخلاق که مربوط به امور نفسانی انسان میشه، هم در حوزه عقل که مربوط به امور اعتقادی انسان میشه، هم در حوزه ظاهر، بدن، جسم و رفتار که مربوط به فقه، البته در ساحت دینی و لا علوم دیگه هم وارد میشن، مثلا تجربه هم مربوط به همین عالم ظاهر میشه، بخش های عمدش مثلا، در حالی که علوم عقلی مربوط به عالم عقل میشه مثلا، یا ریاضیات هم مربوط به همین بخشه، و یا مباحثی که مربوط به حوزه روانشناسی و اینها میشه که به ساحت نفس مربوط میشه. اگر در هر سه بُعد انسان به فعلیت برسه، استعدادهاش، خوب دقت بفرمایید، از قوه به فعل برسه، یعنی انسان رشد بکنه و شکوفا بشه، و هم در حرکت افقی، هم در حرکت عمومی، حرکت در صراط مستقیم اتفاق بیفته، اینجا تغییر همه جانبه صورت گرفته. یعنی این حکمرانی وقتی که حرکت در سطح فرد، جامعه، دولت و تمدن در همه سطوح اتفاق بیفته و در هر سه ساعت اتفاق بیفته، یعنی هم در ساحت اخلاق، هم در ساحت اعتقادات، هم در ساحت ظاهر و رفتارها، اینجا حکمرانی علوی و حکمرانی متعالی و توحیدی اتفاق میفته. ولی اگر حرکت در دو بُعد از این سه بُعد یا در دو لایه از این سه لایه اتفاق بیفته، با توجه به اینکه نتیجه تابع خص مقدمات هست، اینجا حکمرانی ناموفقه، چون که تربیت انسان و به فعلیت رسیدن استعدادهای انسان ناموفق بوده. از این جهت هست که امیرالمومنین علی علیه السلام یکی از رسالت‌های حکومت رو بحث تربیت میدونه. حالا با توجه به این چارچوب مفهومی و نظری که خدمتتون عرض کردم، میریم و بخش‌هایی از فرمایشات امیرالمومنین علی علیه السلام رو بر اساس فرمان ایشون به مالک اشتر با هم میخونیم. خب احتمالاً که نه، حتما شما این فرمان رو مطالعه کردید و بنابراین من فقط یه بخش‌هایی رو در حد این که چارچوب مفهومی و نظری رو که بیان کردم بتونیم اینجا تطبیق بدیم مورد اشاره قرار میدم. عنوان نامه 53 مشهور شده به عهدنامه مالک اشتر که تعبیر دقیقی نیست. تعبیر دقیقش اینه که بگیم فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر. اول این عهدنامه هم همین بحث آمده، میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما امر به عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهدهی هی نه والله مصر. خب چهار تا وظیفه حضرت در آغاز این فرمان برای مالک اشتر به عنوان یک حکمران، به عنوان یک کارگزار حکومتی و به عنوان کسی که میخواد ایفاگر نقش حکمرانی باشه، یعنی جزء ارکان حرکت اگر و ارکان حکمرانی اگر بخوایم بشموریمش، گفتیم حکمرانان میشن جزء متحرک ها، جزء کارگزاران، کارگزاران جزء عنصر متحرک ها بودن دیگه. چهار تا وظیفه براش ذکر کرده. جبایت خراجها، دولت هزینه داره، شما اول باید مالیات رو جمع کنید. حالا خراج مالیاتی بوده که از زمین ها گردآوری می شده تا بتونی هزینه بکنی برای وظایفی که دولت بر عهده داره. بنابراین جبایت خراجها میشه یک امر مقدماتی. بلا فاصله بعد از جبایت خراجها که مربوط میشه به جمع‌آوری مالیات، بحث جهاد عدوها رو مطرح میکنه، یعنی بحث امنیت سازی با دشمنان مصر. شما باید جهاد بکنین، جهاد یعنی تلاش توأم با مشقتی که به قصد قربت انجام میشه، که حالا اگر قیدی نداشته باشه، بدون قرینه اگه باشه، و مثل اینجا که قرینه هم داره، بحث عدو هست، معطوف شده به جهاد نظامی. یعنی کار شما بعد از جمع‌آوری خراج به تأمین هزینه ها اینه که دشمنان ملت مصر رو شما باشون مبارزه بکنید، امنیت رو برای مردم ایجاد بکنید. خب مستحضر هستید که امروز هم وظیفه ذاتی دولت ها تأمین امنیته. بعد از وظیفه ذاتی دولت ها که بحث تأمین امنیت هست، به دو تا وظیفه دیگه اشاره شده. یکی بحث تعلیم و تربیت شهروندان هست که تعبیر فرمودن و استصلاح اهلها. استصلاح اهلها یعنی تعلیم و تربیت شهروندان، یعنی پیشرفت معنوی باید در مصر اتفاق بیفته. و بحث چهارم بحث پیشرفت مادیه و امارت بلادها، عمران شهرها باید در مصر اتفاق بیفته، یعنی همون توسعه و پیشرفت مادی. خب بعد از این آغاز فرمان که وظایف حکمرانی جناب مالک مشخص میشه و رویکرد به اصطلاح حکومت معلوم میشه که چه وظایفی رو باید در پیش بگیره، حضرت در آغاز این نامه و پس از ذکر این وظایف چهارگانه به ویژگی هایی اشاره میکنه که حکمرانان به لحاظ شخصی باید داشته باشن. منتها چون این فرمان خطاب به مالک اشتر هست، طبیعتاً اینجا مخاطب خیلی روشنه، مخاطب این دستورات روشنه، لذا می‌فرماید که امرهو به تقوی الله، فرمان داده است او را، یعنی مالک اشتر را، به تقوی الله و ایثار طاعتی. حال من تقوا رو بعد معنا بکنم تا بقیه جملات هم بتونه روشن‌تر بشه برای ما. این که می‌فرماید امرهو به تقوی الله، خب البته ممکنه به ذهنتون برسه که خب نامه رو حضرت خودش داره می‌نویسه، این فرمان رو حضرت خودش نوشته. امروز هم مرسومه که شما با کسی که مخاطب نوشته شما هست، گاهی به صیغه غایب یه چیزی رو می نویسید. این امر مصطلحیه در مکاتبه، مشکلی از این جهت نداره. چرا بحث تقوا مطرح میشه؟ یعنی شما وقتی میتونی این وظایفت رو انجام بدی به درستی که قبلا خودت رو ساخته باشی. اگر حکمرانان به لحاظ شخصی رابطه خودشون رو با خدا درست کرده باشن، از اونها میشه انتظار داشت که رابطهشون با مردم رو هم درست بکنن. ولی اگر کسی رابطهش با خدا رابطه درستی نباشه، بر اساس دستورات الهی نخواد عمل بکنه، از چنین کسی نمی شود انتظار داشت که به مردم خدمت بکنه، به فکر پیشرفت معنوی و مادی جامعه باشه، به فکر ایجاد امنیت برای مردم باشه. پس خیلی بحث محرک ها و پیشران ها اینجا مهم میشه. مالک، نگاه کن که چه چیزی تو رو به حرکت در میاره. آیا تقوای الهی داری یا نه؟ تقوا یعنی چی؟ تقوا چون خیلی در زبان ما به کار میره و تقریبا همگی از این اصطلاح استفاده میکنیم، یه مقدار نسبت به معناش شاید دقت لازم صورت نگرفته و به لحاظ معنایی برای خیلی ها شاید ابهام داشته باشه. یعنی اون بار معنایی که باید این واژه منتقل بکنه، اون بار معنایی رو وقتی ما کلمه تقوا رو به کار میبریم شاید به ذهن ما منتقل نمیشه. تقوا از وقایه هست دیگه. وقایه به معنای حفاظت هست، به معنای حفاظه. یه وقت ما به سمت خطر میریم، یک وقت خطر ممکنه به سمت ما بیاد. وقایه سپری هست و مانعی هست که ما بین خودمون و تهدید حائل میکنیم تا اون تهدید به ما آسیب نزنه. لذا اگر بخوایم مثالی بزنیم، میتونیم به واکسن مثال بزنیم. کسی که واکسن زده، مثلا واکسن کووید 19 زده و فرصتش هم هنوز تمام نشده، اون واکسن هنوز اثرگذاری داره، شما میتونید بگید این فرد نسبت به کووید 19 وقایه داره. یعنی اگر هم در محیط آلوده واقع بشه، این ویروس متوجه او نمیشه، اگر هم بشه مؤثر واقع نمیشه. به تعبیر دیگه وقایه یه دژه، یه حسنه. چطور؟ امام رضا علیه السلام فرمود که به نقل از پدرانش و به نقل از خدای متعال که لا اله الا الله حسنی، لا اله الا الله دژه من هست. فمن دخل حسنی امن من عذابی، هر کس که داخل این دژ بشه امنیت داره، در امان هست از عذاب الهی. بعد فرمود به شرطها و شروطها و انا من شروطها، البته مشروط بر این که این توحید ملازمه با امامت و ولایت باشه. اگر توحید ملازمه با امامت و ولایت نباشه، نه، این اثرگذاری رو نداره. توحیدی که خدای متعال گفته دژ من هست و امنیت آفرینه، توحید ملازمه با رهبری الهیه. پس امره به تقوی الله یعنی مالک، اول باید بتونی وجود خودت رو فرودگاه اوامر و نواهی الهی بکنی، ملتزم بشی به اوامر و نواهی الهی. کسی که ملتزم می شود به اوامر و نواهی الهی، این تقوا پیدا می کنه. یعنی هم در برابر تهدیدات درونی مثل وسوسه های شیطانی، وسوسه هوای نفس، و هم در برابر تهدیدات بیرونی مثل تهدیدات فرعون ها، این کم نمیاره، ویروس ترس وارد جانش نمیشه. پس اولین شرط یک حکمران الهی اینه که فقط تقوای الهی داشته باشه، سرزمین وجود خودش رو فرودگاه اوامر و نواهی الهی بکنه. لذا می فرماید و ایثار طاعته، یعنی اگر کسی متقی شد، مقید کرد خودش رو به اوامر و نواهی الهی، یک چنین کسی اطاعت از خدا رو مقدم می دارد بر هر چیز دیگری. ایثار یعنی مقدم داشتن، ایثار طاعته یعنی مقدم بدارید یا مقدم بدارد مالک طاعت خدا را بر طاعت هر چیز دیگری. اگر نفسش بهش میگه که فلان کار را انجام بده و این مخالف دستور خدا هست، انسان متقی دستور خدا رو مقدم میکنه. خب ایثار طاعتهی چیه؟ پس نتیجه تقوی الله میشه ایثار طاعت الله. نتیجه ایثار طاعت الله میشه و اتباع ما امر بهی فی کتابه. لازمش اینه که شما تبعیت بکنی از اون چه که خدا به آن فرمان داده است در کتابش، یعنی در قرآن کریم. خب حکمران الهی، کارگزار حکومت اسلامی، پس باید قرآن بلد باشه، معنی قرآن رو بدونه، تفسیر قرآن رو بدونه، اون چه رو که خدا در قرآن گفته بلد باشه. اگر بلد نباشه چی رو میخواد تبعیت بکنه؟ حالا خود حضرت اینجا توضیح داده چیا هست که خدا در قرآن بیان کرده. من فرائضهی، از واجباتش، و سننهی، لا یسعد احد الا باتباعها، به سنتهایی که هیچ کس به سعادت نمی رسد مگر به تبعیت و پیروی از اون سنتها. لا یسعد از همون سعادت دیگه. و لا یشقا الا ما جهودها و اضاعتها، به کسی گرفتار شقاوت نمی شود مگر با انکار اونها و ضایع کردن اونها. بعضی وقتا افراد منکر دستورات خدا نیستن، اما دستورات خدا رو ضایع می کنن، که این بدتر از انکار اونها هست. ببینید یه کسی مثلا می بینید که در اداره خودش، در سازمان خودش، در مجموعه خودش اصلا به نماز توجه نمی کنه، یه بحث کنار میذاره، اصلا مسجد نداره، نمازخونه نداره. یه وقت یه کسی میاد این نماز رو ضایع میکنه، مثلا میبینی در یه زیر راهپله‌ای، در یه جای خیلی نامناسبی یه تابلو زدن نمازخانه، بعد شما میری میبینی که یه موکت کثیفی، فرش کثیفی، خیلی اوضاع مثلا نابسامانی داره، بعد مهرهای درب و داغون، نمیدونم دیوارهای مثلا کثیف، یا دیگر مسائل. مثلا کسی میگه من امر به معروف میکنم ولی یه جوری این کار رو انجام میده که دیگران کلن از اون عمل به اسم دین وقتی داره انجام میشه مثلا بدشون میاد. چهارم، و ان ینصر الله سبحانه به قلبه و یده. چهار اینجاست، یعنی سوم بود و اتباع ما امر بهی فی کتابه، چهارم و ان ینصر الله سبحانه به قلبه و یده. حکمران الهی کسیه که یاری کند خدا را با قلب و دستش. خب یعنی چی خدا را یاری بکنه؟ مگه خدا به کمک ما احتیاج داره؟ نه، منظور یاری کردن دین خدا هست. یعنی مالک، تو در صورتی یه حکمران موفق هستی که مقید کنی خودت رو به تقوای الهی، مقدم داشتن اطاعت خدا بر هر چیز دیگری، اطاعت اون چه در قرآن آمده، و یاری دین خدا با قلبت و دستت و لسانه و زبانت. حالا شما ببینید که ما امروز امت اسلامی چقدر اینها رو مثلا مقیدن و انجام میدن. فانه جل اسمه قد تکفل بنصر من نصره و اعزاز من اعزه. خدای متعال بر عهده گرفته است که اگر کسی دین او رو یاری کرد، او رو یاری بکنه، و اگر کسی دین او رو عزیز بداره، خدا هم او رو عزیز بکنه. و امره او ان یکسر نفسه عند الشهوات، فرمان داد علی مالک اشتر را که نفست را به هنگام سرکشی شهوات در هم بشکن. مواظب باش که خواسته های نفس تو نیاد جلوی فرامین الهی وایسته. و ششم، و یزعها عند الجمحات، هرگاه نفس بخواد سرکشی بکنه اون رو لجام بزنه. فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. بعد بحث توجه به افکار عمومی رو مطرح میکنه که مطلب بسیار مهمی هست. میفرماید ثم اعلم یا مالک انی قد وجهتک الی بلاد قد جرت علیها دول قبلک من عدل و جور و ان الناس ينظرون من امورک فی مثل ما کنت تنظر فیه من امور الولات قبلک. یعنی به فکر داوری مردم باش که همچون گذشتگان که تو درباره اونها به عدل یا جور قضاوت میکنی، مردم درباره تو هم قضاوت خواهند کرد. و میفرماید که انما یستدل علی الصالحین بما یجر الله لهم علی السن عباده. خدای متعال شایستگان رو با ذکر نیکویی که بر زبان مردم جاری میشه معرفی میکنه. فلیکن احب الذخائر الیک ذخیره العمل الصالح. مواظب باش که محبوب ترین پسندازها در نزد تو ذخیره کردن عمل صالح باشه. باز توصیه اخلاقی داره، فاملک هواک، مالک هوای نفس خودت باش. تا آخر در بخش بعدی باز همچنان بر ویژگی های اخلاقی حکمرانان تاکید میشه، منتها در ارتباط با مردم. اون ویژگی هایی که بالا گفتیم در ارتباط با خود شخص بود، یعنی خودش رو تربیت کرده باشه، خودسازی کرده باشه، خدا رو بر خودش مقدم بداره، دین رو بر هوای نفسانی خودش مقدم بداره. اینجا بحث رابطه با مردم هست. اینها حالا ما درسته بخشای زیاد، یعنی این فرمان مفصله، ولی من معتقدم که اگر یه بخش کوچکی از این فرمان هم مورد عمل توسط حکمرانان قرار بگیره، فضای حکمرانی ما خیلی متحول میشه. مثل همینجا الان عنایت بفرمایید ببینید حضرت چی فرمودن. میفرماید و اشعر قلبک رحمت للرعیه. جناب مالک، رعیت یعنی شهروندان، این رو عنایت داشته باشی. میفرماید که اشعر هم از شعار و شعر و شعر و اینا همریشه هست دیگه. به شعر شعر میگن چون خیلی ظریفه، به مو شعر میگن در عربی چون خیلی ظریف و نازکه دیگه. به لباس زیر هم شعار گفته میشه، به چیزی که به پوست در واقع بچسبه. میفرماید که مهربانی نسبت به شهروندان رو ملازم قلب خودت قرار بده، یعنی قلب تو باید سرشار از مهربانی نسبت به مردم باشه. بعد برای اینکه بحث رو مورد تاکید بیشتر قرار بده میگه نه فقط مهربانی به اصطلاح ظاهری، یعنی شما به مردم مهربان همین ظاهری باشی، نه، بل محبت لهم، یک مهربانی باشه که برخواسته از محبت به مردم باشه، یعنی واقعا مردم رو دوست داشته باشی. شما اینو ببینید در کدوم تئوری حکمرانی همچین بحثی رو مطرح کرده کسی که بیاد بگه که یک کارگزار حکومت، یک فرماندار، یک استاندار، یک بخشدار، یک معلم، یک استاد دانشگاه، یک مأمور پلیس، یک افسر پلیس، هر کسی که تو حکومت داره کار میکنه، نه اینکه نسبت به مردم محبت داشته مهربان باشه، بلکه محبت داشته باشه نسبت به مردم، مردم رو دوست داشته باشه. میگیم خانواده تو دوست داشته باش، ولی اینجا حضرت میفرماید که نه، بل محبت لهم، محبت برای مردم رو مثل لباس زیر تو ملازم قلب خودت بکن، مثلا قلب تو بتپه برای مردم و لطف بهم. خب ببینید سه تا واژه شد، رحمت، محبت و لطف به مردم رو ملازم قلب خودت قرار بده، یعنی اینها از وجود تو دور نشه. لطف چیه و لطیف چه کسی است؟ مثلا به خدا میگیم لطیف است. عنایت بفرمایید که لطیف در عربی یعنی کسی که پرداختن به امور کلان او رو از پرداختن به امور جزئی باز ندارد. به خدا میگیم لطیف به خاطر اینکه توجه خدای متعال به کائنات و عالم هستی او رو از توجه به رزق و روزی یک موجود بسیار کوچک در یک سنگ در دل اقیانوس ها باز نمیداره. یعنی خدای متعال همطور که کل عالم هستی رو تدبیر میکنه، به فکر روزی یه حیوان خیلی ریز و کوچولو در ته اقیانوس ها، اونم در دل یک مثلا سنگ هم هست. ولا تکونن علیهم سبعا ذاریا تختنم اکلهم، نسبت به مردم در رنده خو نباش که خوردن اونها رو برای خودت غنیمت بدانی. چرا؟ به این دلیل، چون ممکنه کسی بگه آقا بعضی از این مردم اصلا آدم های خیلی ناجوری هستن. حضرت میفرماید دو گروه که بیشتر نیستن، فانهم صنفان، مردم دو گروه هم، اما اخون لک فی الدین، یا برادر دینی تو هستن، یعنی اونا هم دین و اعتقادات و فرهنگشون مثل توه، و اما نذیر لک فی الخلق، یا نه مثل تو انسان هم. مثل تو انسان هم. و اونا هم شهروند دولت اسلامی به حساب میان. تو که داری میری مصر به هر دو گروه خدمت بکن، برای هر دو گروه رحمت و محبت و لطف داشته باش. یفروت من هم و زلل، یه خطاهایی ازشون سر میزنه ببخششون، و تعرض لهم العلل الی آخر. حالا این قسمت رو همش سفارشات حضرت هست نسبت به جناب مالک در ارتباط با مردم که حالا خوندید، من دیگه به همین اشاره اکتفا میکنم. اینجا در این قسمت سه تا شاخص ذکر میکنه که اگر دنبال شاخصهای حکمرانی علوی باشیم، چهار تا شاخص باشه. یکی توجه به مردم بود که گفتیم و در ادامه هم تأکید میشه. اینقدر در این فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر به مردم توجه شده که شما اگر یه اسم دیگری برای این فرمان بخواید بگذارید، میتونید بگید که نامه امیرالمومنین به مالک اشتر در دفاع از حقوق مردم، یا در توصیه حاکمان به رعایت حقوق مردم. اینقدر توی این فرمان نسبت به مردم توجه شده و سفارش شده. چهار تا شاخصه: مردم، توجه به مردم، توجه به عدل، توجه به انصاف، توجه به حق. چهار تا کلید واژه: مردم، عدل، انصاف، حق. ملاحظه بفرمایید، میفرماید که انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک. این خاصه هم حواستون باشه، بحث مهمیه. و من لک فیه هون من رعیتک. سه تا گروه رو اینجا حضرت مطرح میکنه، سه تا عنصر که میتونن باعث بشن انسان حق و زیر پا بذاره، انصاف و زیر پا بذاره، عدل رو نسبت به مردم زیر پا بگذاره. این سه تا چی هن؟ یکی خواسته های خود شخص. تو فرمان روای مصر شدی، ممکنه یه چیزایی دل خودت بخواد. گروه دوم، بخش دوم، خواسته های اون نیروهای ویژه‌ای که دور و بر تو هستند. من خاصت اهلک، آدمایی که از خواص تو به حساب میاند، حالا ممکنه با تو نسبت خیشاوندی هم داشته باشن یا نداشته باشن، ولی بالاخره رئیس دفترته، نمیدونم مشاورته، معاونته، این دوروبری ها. و سوم کسانی که جز مردم هستند ولی تو با اونها یه رابطه خاصی داری، با اونها رفاقت داری، جز جناح تو هستند، جز حزب تو هستند، از طرفداران تو به حساب میاد. میگه که جناب مالک انصاف رو مراعات بکن، در این سه مرحله وقتی پای منافع خودت در میان هست، خدا رو در نظر داشته باش، مردم رو در نظر داشته باش، انصاف الهی، انصاف نسبت به خدا و انصاف نسبت به مردم رو در اونجایی که پای منافع خودت و منافع مردم در میانه در نظر بگیر، اونجایی که بین بحث منافع مردم با منافع خواص تو مطرحه، اونجایی که بحث منافع مردم و دستورات خدا با منافع همحزبی های تو مطرحه. اگر انصاف رو مراعات نکنی بر اساس اون چه خدا گفته و بر اساس اون چه حق مردم هست، فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلْ تَذْلِمْ، اگر انصاف رو مراعات نکنی مرتکب ظلم شدی، مرتکب ظلم شدی. و من ظلم عباد الله، خیلی این عبارت عبارت مهمیه، و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده، کسی که ظلم بکنه به بندگان خدا، خدا دشمنش میشه دون عباده. حالا غیر از این که مردم هم دشمن او میشن، خدا خودش میاد طرف میشه، میگه من از بندگان خودم دفاع میکنم. و من خاصمه الله ادهز حجته، کسی که خدا در برابرش بیسته و با او دشمنی بکنه، خدا چکار میکنه؟ ادهز حجته، هر چه شما بیاری برای دفاع از خودت، خدا از بین میبرده. و کان لله حربن حتی ینزع و یتوب، این فرد با خدا وارد جنگ شده مگر اینکه دست از ستم برداره و توبه بکنه. اگه توبه بکنه که خب بله، اون ماجرا فرق میکنه. خب این شاهکار در دفاع از حقوق مردم، که ما در ارتباط با منافع خودمون یا منافع اطرافیانمون یا منافع هم حزبی هامون موظفیم که طبق اون چه دین گفته است انصاف رو مراعات بکنیم. خب در ادامه بحث حق مطرح شده، میفرماید ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق، باید محبوب ترین امور در نزد تو میانه ترینشان در حق باشد. و اعمها فی العدل، فراگیر ترینشان در عدل باشد. نگاه محبتت ها جالبه، یعنی نه اینکه موظفی از نظر قانونی رعایت بکنی، اون که مسلمه، نه اصلا باید علاقه تو اینجوری باشه، اونی که واقعا تو دوست داری در پدیده های مختلف امور مختلف باید بر اساس حق و عدل باشه. هرچه حق و عدل فراگیرتر باشه، این باید پیش تو محبوب تر باشه. و اجمعها لرضا الرعیه، باید تصمیمی رو تو دوست داشته باشی که باعث رضایت تعداد بیشتری از شهروندان بشه، نه اینکه تصمیمی رو انتخاب بکنی که باعث رضایت خواص بشه. نه، اگر امر دایر شد بین رضایت عامه و رضایت خاصه، رضایت عامه باید مورد انتخاب تو باشه، محبوب تو باشه، چون خشم عامه با به اصطلاح رضایت خاصه فایده ای نداره. اگه مردم خشمگین بشن، حالا خاص خواص از تو رضایت داشته باشن، فایده ای نداره. اما خشم خاصه، اگر خواص، نخبگان، نمیدونم قدرت طلبان، اینها، حالا خواص بستگی داره دیگه، انواع اقسام خواص داره، خشم خواص با رضایت عامه از بین میره. دیگه مردم راضی باشن، رضایت عمومی مردم خشم خواص رو بی تأثیر میکنه، در حالی که عکسش درست نیست. یعنی خشم عامه با رضایت خاصه فایده ای نداره، رضایت خاصه نمیتونه خشم عامه رو از بین ببره. بعد اینجا یه مواردی رو ذکر میکنه از دلیل این حرف خودش و اینکه چگونه برای یک حکمرانی اسلامی بهتره که طرفدار رضایت عامه باشه تا خاصه. از جمله باز اینجا یه جمله طلایی داره که فوق‌العاده این جمله مهم هست. می‌فرماید که و انما، این جمله اینجا رو میگن، و انما عماد الدین، عماد الدین یعنی ستون دین، و انما عماد الدین قطعا فقط و فقط ستون دین، و جماع المسلمین والعده للاعداء، اون امکاناتی که تو برای مقابله با دشمنان آماده میکنی، العامه من الامه، ستون دین مردم هستند، ستون دین عموم امت هستند، عامه از امت هستند، نه خواص از امت. ببینید این عماد الدین رو یا عمود الدین رو ما برای نماز حدیثش رو شنیدیم دیگه، که امام صادق علیه السلام می‌فرماید که از صلات و عمود الدین، نماز ستون دین است. اینجا امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید که عماد الدین العامه من الامه، ستون دین عامه از امت هستند، نه خاصه از امت. حالا این عبارت اخرای اون چیزیه که در سوره مبارکه آل عمران آمده که اسباب عزت رو در دو تا حبل میدونه، به حبل من الله و حبل من الناس. اگر میخواهید به عزت برسید، ریسمان الهی رو بهش چنگ بزنید، به حبل من الله و حبل من الناس، و ریسمان مردم رو، که عبارت دیگری از مردم سالاری دینیه. بعد تأکید میکنه به حفظ اسرار و عیوب مردم، که میگه که کسانی که عیوب مردم رو پیش تو علنی میکنند، اینها رو باید از خودت دور بکنی و هیچ کس به پوشاندن عیوب مردم سزاوارتر از حاکمان نیست. حاکمان باید مراقبت بکنند که عیوب شهروندان پنهان بمانه، پخش نشه. البته طبیعتاً منظور عیوب سیستمی نیست، منظور حالا یه شهروندی دچار یه مشکلی شده، نباید اینو بیاییم جار بزنیم، تو تلویزیون مطرح بکنیم و آبروی مردم رو ببریم. بله، یه وقت یک خیانتی به شکل سیستمی داره انجام میشه، اون اشکال نداره، یا حق الناس از بین رفته، باید حق الناس رو گرفت تا آخر، اما آبروی مردم در غیر این موارد باید محفوظ بمونه. در همین بخش متحرک ها یا کنشگران عرصه حکمرانی، سه تا شرط میگه که سه تا ویژگی در مشاوران تو نباید باشد. حالا خیلی جالبه اینجا فرمایش حضرت نفرمودن که چه کسی مشاور تو باشد، چون حوزه های مشورت متنوعه و طبیعتا شرایط مشاوران متنوعه. اما فرمودن که چه کسی نباید مشاور تو باشد، این خیلی جالبه. میفرماید فرد بخیل، من دیگه چون فرصت کوتاهه نمیخونم عبارت ها رو، فرد بخیل، فرد جبان یعنی ترسو و فرد حریص، افرادی که این ویژگی ها رو دارند طرف مشورت تو نباید قرار بگیرند. چرا؟ به خاطر اینکه آدم بخیل تو رو میترسونه، میگه تو میگی که به مردم کمک بکنی، میگه نه میخوای چیکار کنی، حسابا خالی میشه. بخیل اینجوریه، یا ادوکل فقر بهت میگه که رهاسازی نکن این اموال رو، به مردم نده، دولت فقیر میشه. ترسو هم نباید باشه طرف مشورتت، چون تو رو میترسونه، هر کاری میخوای بکنی تو رو میترسونه. حریص هم نباید باشه، چون آدم طمعکار تو رو به طمع میندازه تا خودش هم به یک نان و نوایی برسه. فإن البخل والجبن والحرص فرائض شتى یجمعها سوء الظن بالله. بخل و جبن و حرص غرایز متعددی هستند، پراکنده ای هستند که هر سه نتیجه سوء ظن به خدا هستند. کسی که سوء ظن به خدا داشته باشه نمیتونه طرف مشورت تو قرار بگیره. در بخش بعد حکمرانان بد معرفی شدن، یعنی همون کنشگران منفی، که اینجا مواردی آمده که من ازش صرف نظر میکنم. به طور خلاصه میخواد بگه کسانی که بیابرو هستن، کسانی که در سمت‌های پیش از این بودن که کارنامه موفقی نداشتند و بلکه به بدنامی در میان مردم شهره هستند، از اونها نباید شما در مناصب حکومتی خودت استفاده بکنی. بحث بعدی اقشار اجتماعیه که این بحث گروه‌های مختلفی هست که در حکومت هستند یا خارج از حکومت هستند. ممکنه بعضی هاشون جز نهادهای دولتی باشند، بعضی ها هم جز نهادهای عمومی باشند، که از مواردی که مطرح شده بحث ارتش هست، بحث نویسندگان و منشیان و کتاب عامه و خاصه هست، بحث قضات هست، قوه قضاییه، بحث امور مالیاتی هست، عمال انصاف و رفق و اهل جزیه و خراج از اهل ذمه و مردم مسلمان، بحث نیروهای بازار و صنعت هست، از تجار و اهل صناعات. تا اینجا نهادها و گروه‌هایی هستند که برای جامعه کارهای مفیدی انجام میدن، حالا یا تأمین امنیت میکنند یا تولید یه خدمت و کالایی رو بر عهده دارند. گروه هفتم گروهی هستند که اهل تولید نیستند بلکه مصرف کننده اند اینها، و منها الطبقه السفلى من ذوی الحاجة والمسکنه، طبقه پایین، افرادی که محتاجند، افرادی که محرومند و احتیاج به حمایت دارند، که اینها رو هم می‌فرماید باید مورد حمایت قرار بگیرند. حالا در ادامه در باب هر کدوم از این اقشار مواردی آمده در پیوند با اون ارکانی که عرض کردم، یعنی هم به ویژگی‌های الهی اونها اشاره میشه که باید موحد باشن، به ویژگی‌های رفتاری اونها اشاره میشه که باید عادل باشن، اهل حق و انصاف و عدل باشن، و به ویژگی‌های اخروی اونها اشاره میشه که باید خدا ترس باشن و کسانی باشن که اهل یاد قیامت باشن. عنوان مثال، مثلا در حوزه حکمرانی امنیت و دفاع وقتی میخواد از ارتش و نیروهای مسلح بفرماید فل جنود و به اذن الله حسون الرعیه و زین الولات و عز الدین. ارتش همطور که به لطف الهی امنیت شهروندان رو تأمین می کنند، زینت حکمرانان هم هستند، باعث عزت دین هم هستند و باعث امنیت راه ها هم هستند. و لیس تقوم الرعیت الا بهم تا آخر. حالا دیگه توضیحاتی داده که اینجا واردش نمیشه. در باب این هفت طبقه یه توضیحات مختصری به شکل سیستمی حضرت اینجا میده، یعنی ارتباط این هفت طبقه با هم رو بیان میکنه و اینکه اینها محتاج به هم دیگر هستند. بعد از اینکه این بخش رو به شکل سیستمی ارتباط اینها رو با هم میگه، یکی یکی وارد توضیح هر کدوم از این اقشار هم شده. اینجا میبینید که باز بحث استقامت العدل فی البلاد مطرح شده و این افضل قرة عین الولات استقامت العدل فی البلاد و ظهور و مودت رعیه. وقتی بحث عدالت در سطح ملی و کلان نور چشم کارگزاران و حکمرانان میشود که محبت شهروندان در میان اونها آشکار شده باشه، یعنی علامت محبت به مردم و رحمت و مهربانی به مردم اینه که ما عدالت رو در شهرها برقرار بکنیم. حالا نکات مهم دیگری که اینجا مطرح شده که حتما ملاحظه فرمودید، بحث حکمرانی قضایی و حقوقی عادلانه مطرح میشه. حالا این عبارت هایی که قرمز رنگ شده اهمیتشون بیشتر بوده تو بحث ما. بحث حکمرانی اداری، شاخص های کارگزاران دولتی، بله که الان اینها رو، بحث نظارت و بازرسی خیلی مهمه. ثم تفقد اعمالهم و ابعث العیون، یه ماموران اطلاعاتی داشته باش، من اهل صدق و الوفا، اینا شاخصه دیگه، من اهل صدق و الوفا علیهم. بحث امانت، بحث رفق به رعیت، بحث خیانت، اینها جز شاخصهای مهمیه که اینجا مطرح شده. بحث حکمرانی مالیاتی، توسعه و حمایت و مشارکت مردمی اینجا مطرح شده. می‌فرماید که اولویت تو باید توسعه و عمران شهرها باشه تا جمع مالیات. ولیکن نظرک فی امارت الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج. اهتمام تو به عمران شهرها باید بیش از اهتمام تو به جمع‌آوری مالیات باشه. چرا؟ لأن ذلک لا یدرک الا بالاماره. مالیات جز با آباد کردن کشور به دست نمیاد. تو کشور رو آباد بکن، مالیاتت خود به خود بیشتر میشه. و من طلب الخراج به غیر امارتن اخرب البلاد. کسی که به دنبال مالیات باشه بدون توسعه کشور، این شهرها رو خراب میکنه و اهلک العباد، بندگان خدا رو به هلاکت میندازه. فلم یستقم امره الا قلیلا. اینجا برای چندمین بار بحث اهمیت افکار عمومی مطرح میشه. ما استجلاب که حسن ثنائهم، یعنی این مهمه که تو بتونی رضایت مردم رو به نحوی جلب بکنی که تو رو به حکومت تو رو مورد ستایش قرار بدن. این رضایت مردم خیلی مهم هست که این تأمین رضایت هم با توسعه اتفاق میفته. چرا؟ چون که فَإِنَّ الْعُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَّلْتَهُ، توسعه مملکت باعث میشه که تو هر چیزی رو بر مردم اگر تحمیل کنی اونا تحمل بکنن، چون پیشرفت کردن. خب حکمرانی امور اداری و برنامه ریزی دبیرخانه ها و مراکز راهبردی اینجا مطرح میشه، مخصوصا حوزه مباحث محرمانه. این مکائدک و اسرارک خیلی مهمه. اینجا اشاره داره که شما امور محرمانه و راهبردی خودت رو باید مورد حفاظت قرار بدی که دشمن به اونها دست اندازی نداشته باشه. خب حکمرانی بازرگانی و صنعتی با رویکرد مشارکت مردمی اینجا باز مطرح شده که الان فرصت نداریم به اونها بپردازیم. حکمرانی محرومیت زدائی یا حکمرانی امداد، من اسمش رو گذاشتم، همین بحث رسیدگی به طبقات پایین. ثم الله الله فی طبقت سفلا من الذین لا حیلت لهم من المساکین والمحتاجین و اهل البؤسا و الزمنا. خب اینم بحث خیلی مهمیه که اینجا مطرح شده. یه کارهایی میگه هست که باید خودت انجام بدی، اینها رو نباید واگذار کنی به دیگران. ثم امور من امورک لابد دلک من مباشرتها، یعنی خودت مستقیم باید اونها رو انجام بدی که اینجا ذکر کرده. اینجا مجددن که حالا من دیگه اشاره نمی کنم، خودتون خوندید یا میخونید انشاءالله. اینجا یه تأکید دوباره ای داره در بخش‌های پایانی، حالا داریم کم کم به پایان این نامه نزدیک میشیم. میفرماید وجعل لنفس کفی ما بینک و بین الله افضل تلک المواقیت و اجزل تلکل اقسام، بهترین وقت خودت رو برای راز و نیاز و مناجات بین خودت و خدا قرار بده. این برمیگرده به اون محرک ها. کارگزار حکومت اسلامی، حکمران ما، وقتی میتونه وظایف خودش رو بر اساس حق و عدل و انصاف نسبت به مردم انجام بده که رابطش با خدا تضعیف نشه. این چیزیه که خب مراقبت برش مهمه. اینجا راجع به نحوه نماز خوندن با مردم و نماز جماعت اشاره میکنه. حتی تو نماز باز توصیه‌ای که حضرت کرده توصیه‌ایه که به مردم توجه داره، میگه سل بهم که صلات از افهم. این رو از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل میکنه، میگه که به مالک گفته که این کار رو بکن، بعد میگه که همین توصیه رو پیغمبر به من کرد که درود خدا بر او باد وقتی که مرا به یمن فرستاد. گفتم چطوری با اونها نماز بخونم؟ حضرت فرمود با اونها نمازی بخوان مانند نماز با ناتوانترین آنان. یعنی فرض کن که کسانی که به تو اقتدا کردن اون ناتوانترینشون چطوریه، اونجوری نمازو بخون. یعنی خیلی نمازو طولانی نکن، قنوتهای طولانی نخون، هرچه دعا بلدی حالا تو قنوت خودت نخون، شاید یه کسی باشه نتونه انقدر وایسته. و کن بالمؤمنین رحیما. اینجا بحث حکمرانی مردمی دوباره برای بلکه چند باره مورد توجه قرار گرفته. بین خودت و شهروندان حجاب طولانی قرار نده، تو رو زود به زود بتونن ببینند. بعد میگه دلایلش چیه. میگه ممکنه که وقتی از جامعه اطلاعاتت به اندازه کافی نباشه اولویات ها در نظر تو عوض بشن، یه چیزی رو که کبیر صغیر ببینی، یه چیزی رو که صغیر کبیر ببینی، یه چیزی رو که حسن قبیح ببینی، یه چیزی رو که قبیح حسن ببینی. و حق و باطل پیش تو مشتبه بشه. خب راجع به خاصه و اینها دوباره نکاتی هست که ازش میگذریم. اینجا بحث پاسخگویی مطرح میشه، میگه اگه مردم به تو بدگمان شدن و شک کردن به تو، براشون توضیح بده، شبهه اونها رو برطرف بکن. بحث حکمرانی جنگ و صلح مطرح میشه، ابعاد مختلف حکمرانی مطرح شده. در پایان این فرمان هشدارهایی از سوی حضرت داده شده به مالک که مواظب باش یه سری از کارها رو انجام ندهی که از اینها من میگذرم. و باز توجه به معنویت و عبادت. و آخر دعا میکنه که ون یختم لی ولک به سعادت و شهاده، از خدا میخواهم که سرانجام من و تو را به سعادت و شهادت ختم بفرماید. که خب هم جناب مالک اشتر به شهادت رسید، هم خود اون حضرت به شهادت رسید و هر دو به سعادت رسیدند. اینها باز در یک نمودار مفصلی هم اینجا ارائه شده که البته این صفحه‌ای که ما الان داریم گنجایش این که بتونیم این رو به خوبی نشون بدیم نداره، که شما بخش‌های مختلف این نمودار حکمرانی علوی رو، حالا نمیدونم چقدرش رو میتونید ببینید، کل این بحث در این نمودار عرضه شده. از خدای متعال میخواییم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید که انشالله در مسیر فهم عمیق‌تر حکمرانی علوی و انشالله عمل به حکمرانی علوی در ساحت‌های مختلف دولتی و مردمی و نهادهای ایمانی انشالله عمل بکنیم. خدای از تو می‌خواهیم به ما توفیق بدهی که رهروان خوبی برای امیرالمومنین علی علیه السلام باشیم. باز هم تبریک عرض می‌کنم عید قدیر رو به محضر همه شما دوستان. تشکر می‌کنم که تا این لحظه حوصله کردید و به هر حال انشاءالله که ذخیره آخرت بشه برای همه ما. در خدمتتون هستم اگر فرمایشی باشه استفاده میکنم.
خیلی ممنونم
و متشکرم
از شما حسین آقای دکتر رکسری، اومده ارائه بحث خوبی که داشتن. انشاءالله ما خدمتتون هستیم. اگر حالا دوستان سوالی دارن به صورت مکتوب میتونن بنویسن، یا اگر به صورت شفاهی میخوان بپرسن علامت دست رو بالا ببرن، بنده دسترسی رو براتون تنظیم میکنم. منظرم از که سوالی مطرح نشده، حالا اگر دوستان تعمل بفرماین انشاءالله ما ساعت چهار در خدمت آقای دکتر علم اسدی هستیم و بحث تربیت بوده امرا در حکمرانی علوی. خیلی تشکر میکنم مجددا از دکتر حسین آقای دکتر بکتایی، انشاءالله بتونیم در فرصت های آتی هم از استفاده کنیم و بحث رو
التماس دعا. خدا نگهدارش. خداحافظ.